دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان بشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی‌های زیادی می‌بینند. البته فرقیت‌ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یان کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباک، شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری. در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همون حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصدی غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور رو بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتا نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق
خونریزی ها در الماتا شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردم، ولی در سابیر پایتخت الماتا در سایر قزاقستان الماتا اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحمه من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبس رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین تنره برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگره ها به الماتا ریختند حدودی 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تاقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوا نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه با این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیوودی و فانتزیا که حالا خط نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستن. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اولی اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شب های پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلطنت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آیستا آیستا ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همیشه و سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترسی لوکاشنکا، ترسی دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبک فپرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوین؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جواب کبیری. امیر البسانی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شنه، نارسایی ها را، ناراضی ها شنه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکتای استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامل سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبک شما چه میگید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نویسن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچر یا که حسن خطی افرادگرهای اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادند، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه را هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار را باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهن که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چی میگویید؟ مرحبا.
البته گپ های بپای است، گپ های جناب طبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده، جنگ دیده داریم و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبتی سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ, все же как раньше говорили, ОДКБ это формальная структура, она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагишназа, на башат кимешнахур, я дали хамсы, йордам, на кой чекали меша. Ага, густана меша, это худо нишнаца и коруя. Бежеда я гафаски, گفتی که فکر تیرزیم یکسریزیم میگوید که هر دولت بکنم جا اومده که ما نمیدونیم و لیکن یاردم کرده که دیگه اینجا یو روسیه و بیلاروسی یاردم کنید و خوب داره
خوب تارش که با هم دیگر مصرف میکنه خوب میشود
یعنی که رفتن نیروهای سپاه ضرورت نداشت
با فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن سازشنامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکون دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جاده چی کنند؟
با فکر ما که در کار نبود بزرد اگر وی با چه بگویم؟ وی پرابلم خچون بود، خچون باید حل کنند، هر کس باید پرابلم خچه خودش حل کنند.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگر حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظری شما رو می خوام درباره گفته های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوالای شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایی برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب طلبک، شما راضیید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ و نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر. جناب کبیری،
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شر نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من به سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری ما نسخه برداری از قزاقستان کردیم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیه و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنند که این را ذکر نکنند. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش رو به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سر اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد. این یک خیال خام است.
تشکر.
ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفتن نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحمه.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اینکه
باید کتاب خانه چی سوال میکنم؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم این گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتم. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشون، حادثه قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همچون رهبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه‌های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده ایستادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردم بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردم تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردم خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون. یعنی که تاجیکستان باید از این واقعا چی سبق بردارد؟ جناب تالباکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سروری دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا، بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردم آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمیخواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند هم میترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون، گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در آمریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب تالباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده، در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر تالباکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خدا با...